همراهان عزیز، نوبت میرسه به برنامه بعدی که دعوت میکنم بشنوید کلماتی که بوی تازگی میدهند و مروری بر سخنرانی های فرهنگی، هنری و ادبی.
کلماتی که بوی تازگی، مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام و یاد پروردگار آغاز می‌کنیم. به شما همراهان درود می‌فرستیم و امیدواریم تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. امروز از سلسله مباحثی در شناخت فلسفه یونان باستان به سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گوش می‌کنید.
فکر کنم بین معرفت ارسطویی با معرفت سقراطی تفاوتی، یعنی اشتراک لفظی اینجا پیدا شده. فکر میکنم وقتی ارسطو میگه معرفت، منظورش نالج هست. وقتی سقراط میگه معرفت، مقصودش بیلیف هست. معرفت سقراطی باوره. باور با عمل پیوند داره. توجه یونانی که باورش اینه که در راه خدا به شهادت رسیدن قرب الهی هست، این زن و بچهش هم رها میکنه میره و در راه خدا به شهادت میرسه. اما دیگران که این باور رو ندارن، ولی ممکنه معرفت هم داشته باشن که شهادت در راه خدا قرب به خدا، ولی باور نداشته باشن، یعنی حیف بیچاره این جمعه نر بشه، بیچاره حیف شد. با اینکه میداند شهادت معرفت داره، ولی این هم چون باور هنوز نداره. اگر معرفت از صنف نولج باشد، حق با ارسطو. اما اگر معرفت از صنف بلیف باشد، حق با سقراط. خب از این مطلب برابری معرفت با فضیلت میشه یه نقطه دیگه فهمید، و اون شناختاری فضیلت. یعنی فضیلت یه امر آموختنی است، معرفتی است. میشه با آموزش فضیلت رو منتقل کرد. چون اگر جنبه شناختاری نباشه، اون دیگه جنبه آموزشی معرفتی نخواهد داشت. دقت کردید؟ یعنی نمیشه اصلا آموزش داد، تعلیم بردار. ولی سقراط میگه نه، فضیلت تعلیم برداره، چون بعدش، چون شناختاری داره، ساحت شناختاری داره. نکته بعدی میگه فضائل متعدد نیستن. دیدید مثلا میگن شجاعت، عدالت، نه، فضائل متعدد. میگه نه، ما یه فضیلت بیشتر نداریم و آن عبارت است از معرفت. بقیه فضائل مصادیق معرفت هست. یک فضیلت هست به نام معرفت، وحدت انگاری فضیلت که عبارت هست از معرفت. نکته بعدی که باز تو بحث اخلاقی سقراطش، بحث ترجیح رنج. سقراط میگه اگر در زندگی بین انتخاب کار بد و تحمل رنج قرار گرفتید، باید تحمل رنج رو بر انتخاب کار بد ترجیح بدید. یوسف بین دو امر گرفته شد، یا زندان برود که تحمل رنجه، یا کار بد بکنه. سقراط میگه یوسف باید زندان رو ترجیح بده، ترجیح هم داد. اگر فرض کنید یکی شما رو آزار، حالا آزارهای زبانی یا هر آزار دیگری، بعضی هستن زبان تیزی دارن، نیش دارن، زخم زبان دارن، میگه شما میتونی تلافی کنی، او نیش زبانی زد، شما هم نیش زبانی جوابش بدی، میتونید هم تحمل کنی، اما این تحمل رنجه، در این خودش اذیت میشه. سقراط میگه تحمل رنج بهتره تا مقابله به مثل. چرا؟ چون این مقابله به مثل رو نفس شما چیز میزن. یعنی شما وقتی نیش زبانی است که دو بار سه بار این کار بد رو انجام دادی، ولی مقابله به مثل من آمادگی پیدا میکنه برای فعل بعد. توی موقعیت دیگه هم که کسی شما نیش زبانی نزده، شما این کار بد رو انجام میدید، عادت کرد. لذا میگه باید تحمل رنج کرد. این تحمل رنج روح رو پرورش میده، تقویت روح رو به ارمغان میده، روح قوی و قوی و قوی تر میشه. بعدی که بعدی وقتی کسی این کار بد رو انجام بده نسبت به شما، شما حتی تحمل رنج هم ندارید، حتی خیلی راحت با اشتیاق میری براش دعا میکنی، مثل کاری که مالک اشتر کرد، امیر المؤمنین، که او هم از المؤمنین یاد گرفته، توجه دارید. البته این مربوط به اخلاق فردی ها، تو اخلاق اجتماعی مثلا یک کسی آمد مال کسی رو دزدید، اینجا ایش موقع نظام حقوقی نباید بیاد بگه که مال تو دیدن تحمل رنج کن، روح روش پیدا میکنه، قوی میشی. توجه داری؟ اون بحث اخلاق فردیه. تو بحث اخلاق اجتماعی میگه حقوق باید بیاد و در واقع تحجیرات و چیزا رو داشته باشه برای اینکه در حال جلوگیری از این رفتارهای غیر اخلاقی در جامعه بشه. دیگه این باور یه مصداقش میشه شجاعت، این اون حالت نفسانی شناختاری که در جان آدم طبیعی شده. حالا اون یه مصداقش میشه اسمش فضیلته، یه مثل عدالت. چطور عدالت مصادیق مختلف داره؟ توجه دارید؟ اگر معلمی که میخواد درس بده دستشو آماده کنه درس بده، این عادلانه است. دانشجو دستشو خوب بخونه، این عادلانه است. فروشنده مثلا کم فروشی گرم فروشی نکنم، این عادلانه است. نمیدونم بیشتری رفتار اخلاقی خودش رو رعایت کنه، این عادلانه است. تجدید این نره این مغازه پارچه ها رو باز کنه، ده بیست تا پارچه نمیخوام، حالا اصلا بنای خرید ندارم. بعضی هستن اینطوری، بعضی خانم های آقای فرمه میاد در مغازه همینطوره، حالا اصلا قصد خرید ندارم. توجه داری؟ بذار بیچاره رو مغازه‌دار رو سر کار میذاره که یه رو بیست دقیقه وقتش رو میگیره، بعدش هم رهاش میکنه. کار عادلانه نیست. عدالت یه عنوان عامیست که مصادیق مختلف داره. ظلم یه عنوان عامیست مصادیق مختلف داره. فضیلت هم یه عنوان عامیست که عبارت از معرفت مصادیق مختلف داره.
مروری بر سخن. ن نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
به بخش دوم برنامه خوش آمدید. همچنان شنونده ی سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه هستیم با موضوع فلسفه یونان باستان.
بعد از سقراط شخصیت دیگری که در مکتب عقلگرایی اهمیت دارد افلاطون و بعد ارسطو هست. بعد از جریان سوفسطائیان که میگم بعد ماشین سوفسطائیان دورشون تمام شد، بعد ارسطو پیدا شد، ارسطو سقراط پیدا شد. سقراط و افلاطون اینا تو دوره سوفسطائیان بودن، حتی خود ارسطو بعد یه کم کم دوره به سر رسید، ولی بعد افلاطون ارسطو دوباره ما با یک شکاکل دیگری در تاریخ فلسفه مواجه هستیم. تو این مکتب عقل‌گرایی افلاطون و ارسطو تو شخصیت خیلی مهم در فلسفه یونان که متاسفانه شاید خود یونان بیشتر به این دو نفر افتخار میکنن تا از اندیشه‌هاشون بهره ببرن. ولی تو بعضی کشورها مثل ایتالیا، آلمان، فرانسه، انگلیس نسبت به ارسطو و افلاطون توجه ویژه‌ای دارن. اخیراً هم دوباره ما در دانشگاه یونان شاهد یک تحول جدید، یعنی گرایش جدیدی به ارسطو و افلاطون هستیم. من خاطرم هست حدود 23 سال پیش یک استادی از دانشگاه سوربن فرانسه آمده بود قم، یه همایشی آمد و خب ما توی این سفر اینا چون همراهش هم بودیم، خب همیشه صحبت داشتم، بنده سخنی داشتم. سنش هم خیلی بالا بود، شاید اون موقع مثلا نزدیک 75-76 سال سن داشت. ایشون رئیس دپارتمان فلسفه بود در سوربن. من از این سوال کردم شما به عنوان یک استاد فلسفه که این همه تجربه محقق اینا داری معمولا به دانشجوی خود رو چه توصیه‌ای میکنی؟ من بالای در اتاقم نوشتم هر کس افلاطون و ارسطو نخونده است وارد نشود. چطور افلاطون یا ارسطو نقد میکنم اگر آدمیش رو هر کس ریاضیات نخونده وارد نشود، هر کس افلاطون و ارسطو نخونده وارد نشود. ریشه فلسفه افلاطون و ارسطو. و هنوز که هنوز درباره این دو نفر کتاب می‌نویسن، تحقیق می‌کنن، آثارشون رو بررسی می‌کنن. خب هم مجموع آثار تقریبا افلاطون که همه مجموع آثار در دست از چیزی از افلاطون از بین نرفته، چون بعد از دوره همین یونان باستان دوره هلنیزم که شروع شد و بعدش قرون وسطا نسبت به افلاطون توجه ویژه‌ای بود، افلاطون مثلا قبول داشتن. ارسطو کمتر، ارسطو مقبول واقع شد. دوباره مسیحیت و غرب از طریق مسلمان ارسطو رو شناختن. مثلا بعضی آثار ارسطو از بین رفته ولی آثار افلاطون همش موجود هست و مجموع آثار افلاطون و همچنین آثار ارسطو که در دسته همش هم به فارسی و عربی و انگلیسی، فرانسه و زبان دیگه ترجمه شد. لذا مطالعه آثار این دو نفر مفیده قطعا. اگه کسی آفه داشته به بحث فلسفی خوبه آثار این شخصیت رو یک مروری بکنه. من تقریبا 6 تا بحث رو تدوین کردم برای معرفی افلاطون. که اینا رو اینجالا دیگه هر چقدر فرسنیم بدیم. مبحث اول زیستنامه افلاطون هست که زیستنامه افلاطون دو تا بحث به نظرم مهم داره، یکی شخصیت افلاطون هست و دیگری دوره‌های شخصیت افلاطون، چند دوره افلاطون به لحاظ شخصیتی تیه به لحاظ شخصیتی و خانوادگی. ایشون در یک خانواده متشخص و اشرافی تولد شده، خانواده شخصیت خانواده سیاسی بودن، خود ایشون هم البته شخصیت سیاسی بود ولی بعد از محاکمه سیاسی که میگن یعنی علاقه به سیاست داشت، علاقه به ورود نوازی داشت، ولی بعد از محاکمه استادش سقراط از عرصه سیاسی بسید کنار رفت، بیشتر نظریه پردازی سیاسی رو داشت ولی فعالیت سیاسی نداشت. ولی قبلش افلاطون فعالیت سیاسی هم داشته، حتی اونقدر برایش سخت بود که نتونست در جلسه محاکمه استادش شرکت بکنه، از بس احترام به استادش داشت میریم محاکمه استادش رو به هر حال از بین میبرن و جام شکران به او میدن و کرد، میدونست محاکمه نتیجهش مرگ است، به ذات اون محاکمه شر نکرد. البته در آثار افلاطون یه رساله محاکمه هست که به نقل دیگران اونو ایشون تنظیم کرده، خودش شاهدش نبود. خب و در حال افلاطون تونست بعد از سقراط این آکادمی که در واقع تفکری رو که سقراط مطرح کرد ایشون به صورت آکادمی استقرار بده و مستقر بشه. یه چیزی دیگه در شخصیت افلاطون باید عرض بکنم اینه که خیلی افلاطون هم اهل نوشتن بود و هم اهل شاگرد پروری بود. در تربیت شاگرداش هم شاگرداشو به دو دسته تقسیم می‌کرد، شاگردای عام و شاگردای خاص. معمولا به شاگردای عام تعلیمات عمومی داد، به شاگردان خاص تعالیم خاص، آرای خود رو به خلاصه محارم فلسفی خودش میداد، به هر کسی اون آرای فلسفی تاس رو منتقل نمیکرد. تو نقل کنن به روش تعلیم متفاوت بود، مثلا برای تعلیم عمومی شاگردان عمومیش خب درس میداد مثل بقیه معلم ها، ولی برای حواس گویا از روش اشراق استفاده میکرد، مطالب رو اشراق میکرد، شاگرداشون خاص بودن شو میکرد، سوال هم داشتن سوال رو اشراق میکرد جواب، یعنی بدون که حرف بزنن معلومات منتقل میشد و گویا خود در یک زمان اندکی معلومات فراوانی انتقال پیدا میکرد. این مطلب بخش اول از مبحث اول ما که شخصیت ایشون. اما درباره دورهایی که داره از آثار افلاطون تا حدودی میشه دوره های افلاطون رو فهمید. این آثار افلاطون عمدتا حاوی گفتگوهای سقراط دیگه با دیگران، یعنی اکثر مجموع آثار افلاطون گفتگوهای سقراط و افلاطون دیدگاه خودش هم در قالب همین محاورات استاد با دیگران بتونسته در منبع شناسی سقراط گفتن که یه مقدار دشواره این آرایی که افلاطون به مجموعه آثار ذکر میکنه همش های مال سقراط یا بعضیش مال ایشون از زبان سقراط داره نقل میکنه. با سؤال که مخاطب مطرح میکنه قدم به قدم اونو به حقیقت نزدیک میکنه تا در ذهنش معلومات ارتکازی پدید بیاد. توجه داریم اونقدر ایش سؤال میکنه جواب میگیره، سؤال میکنه جواب میگیره، این پرسش و پاسخ ها نتیجه شی میشه که در ذهن خود اون مخاطب جواب پیدا میکنه. توجه داریم بعضی تا سؤالی دارن جواب میده سؤال، از نه سؤال میکنن طرفی که سؤال داره جواب میده، بعد سوال دیگر با جواب دیگر، سوال دیگر جواب دیگر، یعنی عکس اون چیزی که متعارف بود. معمولا دانشجو از استاد سوال میکنه، استاد جواب میده، بعد دانشجو دیگه بهش میشن، اگر دانشجو ممتاز باشه، اهل سوال باشه، سوال جدیدی پیدا میشه برای مطرح میکنه، باز استاد جواب میده، بار سوم دانشجو سوال دقیقتری میپرسه، باز استاد جواب میده. این شیوه متعارف. سقراط نه، سقراط سوال میده از مردم، مردمی که نه تنها معرفتی بالفعل نداشتن بلکه سوال نداشتن، دغدغه پرسشگری هم نداشتن، اما اونها رو میزن تا از این تنبلی در بیان و سوالی مطرح میکرد، اونها به فکر می داشتن، به فکر می افتادن جوابی میدن، بعد سقراط سوال دیگه مطرح میکرد و این سوال جواب دادن پیدا میکرد. و آخر گفتگو مثلا مخاطب عوام حالا یا دل براش حل میشون فهمید عجب نکته اینه، بعد بهش میگم من کاری نکردم، اینو باید پیش تو هست، من باید استذکار کردم، یعنی در واقع ذهن رو آماده کردم تا به ذکر شما بیاد، یادتون بیاد، ولی این معرفت ها رو همه تو دارید، در جان ذهن شما هست این معرفت.
از همراهی شما عزیزان با این برنامه سپاسگزاریم. فردا و برنامه دیگر بدرود.
مهم است. چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ.
سری کویه بلند تو خونه ایمی ای خدا، نیومد کاغذی جنون ایمی ای خدا، نیومد کاغذی تا می بخونم ای خدا، تسلای دلی دیوونه ایمی ای خدا، گندم گل گندم ای خدا، زمین مال مردم ای خدا، گندم گونه گندم ای خدا، روزی مردم ای خدا. سری کوی بلند و خونه ای می ایدان، نیومد آمغدی جانون ایمی ای خدا، نیومد آمغدی تو می بخونم ای خدا، تسلای دلی بیبون ایمی ای خدا، گندم گل گرم ای خدا، زمین مال مردم ای خدا، گندم گل گندم ای خدا، روزی مردم ای خدا. شاید تو باشی ای خدا، گندم گونه گندم ای خدا، زمان مردم ای خدا، گندم گونه گندم ای خدا، روزی مردم ای خدا. رشی و میره ای خدا، به باغ سنبه را بینی و میره ای خدا، به باغ سنبه را بینی و ای تره ای خدا، به بشی ناخوشی صد غم زمینه ای خدا گندم گندم ای خدا زلمال مردم ای خدا گندم گل گندم ای خدا دوری مردم ای خدا اناری شیری ای خدا گندم گل گندم ای خدا زمین من مردم ای خدا گندم گل گندم ای خدا روزی مردم ای خدا حسر من کنه ای خدا گندم گونه گندم ای خدا روزی مردم ای خدا گندم گونه گندم زمین مال مردم ای خدا بیمه موندم ایشه ای خواب و غربونه برخندم ایشون ای خدا اگه همه مردی سسال و گوشه ای خدا جمال عربی بزندم ایشون ای خدا گندم گونه گندم ای خدا زمین آره مردم ای خدا گندم گونه گندم ای خدا روزی مردم ای خدا گندم گونه گندم ای خدا زمین مردم ای خدا گندم گونه گندم ای خدا روزی مردم ای خدا.
خب دوست ارجمند، در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید.